و بنابر مقدمه این که در بیان تجلی گذشت، معلوم می شود که این تجلی که حضرت موسی را واقع شد، از تجلیات آثاری است، شعر. بشنود انی انا الله چون کلیم از هر درخت، هر که او بر طور دل از بحر میقات آمده است، آیت حسن تو خواند جان ما از هر ورق، حال عارف برتر از کشف و کرامات آمده است. چون با وجود هستی مجازی و تعین سالک مشاهده ذات مطلق محال است، فرمود که متن تو را تا کوه هستی پیش باقی است، جواب لفظ ارنی لنترانی است. چون حجاب میان سالک و حق هستی موهوم سالک است، می‌فرماید که تا کوه هستی تو پیش تو باقی است و تویی تو با توست، البته حق محتجب پرده اسما و صفات خواهد بود و با وجود این حجب نورانی او را به حقیقت نتوان دید و در رؤیت البته رائی و مرئی ملحوظ است و در انکشاف ذاتی اصلاً غیر نمی ماند که ولا یر الله الا الله و نمی بیند خداوند را مگر خداوند. و چون موسی علیه السلام مشاهده حضرت حق در ملابس اسما و صفات نموده بود، لاجرم به اسم کلیمی مخصوص بود و در مکالمه غیریت می باید که باشد و شوق موسی علیه السلام زیاده از آن بود که به تجلیات اسمایی قانع باشد. گفت که رب ارنی انظر الیک، یعنی ذات خود را به من نمای تا من در تو نظر کنم. قال لن ترانی، حضرت جواب فرمود که هرگز تو ما را نبینی، یعنی تا تویی تو باقی است من در حجاب تویی از تو محجوبم. گفتم به هوای مهر رویت شد جان و دلم چو ذره شیدا، بردار ز رخ نقاب عزت بی پرده به ما جمال بنما. گفتند اگر تو مرد عشقی بشنو سخن درست از ما، هستی تو پرده رخ ماست از پرده خود به کل برون آ، از هستی خود چو نیست گشتی از جمله حجاب ها گذشتی. و در بعضی از نسخ چنین واقع است که صدای لفظ ارنی لنترانی است و صدا به مناسبت کوه گفته باشد و معنی آن باشد که چون صدا بازگشت آواز صاحب صوت است و صوت ارنی در دیدنی بود که مقرون به هستی موسی علیه السلام باشد، صدای بدون رؤیت به لنترانی واقع شده باشد. عربیتون و جانب جناب الوصل حیها تلم یکن و ها انت حیون انتکن صادقن متی هو الحب و ان لم تقزه لم تقزه معربن من الحب فختر زاک او خل خلتی. و از کنار آستانه وصل خود را کنار بکش، حیات امکان ندارد تا تو زنده باشی به وصال من برسی. اگر تو در دعوی محبتت صادق می باشی پس بمیر. اوست کان و معدن محبت، اگر نمیری به مراد و آرزویت نمیرسی و در محبت تهی دستی خواهی بود. پس یا مرگ را اختیار کن و یا دست از دوستی و خلت با من بردار. چون حجاب تو از حق همین هستی توست و الا به حکم و نحن اقرب و الیه منکم، حق به تو از تو نزدیکتر است، فرمود که متن حقیقت کهربا ذات تو کاه است، اگر کوه توی نبود چرا هست؟ یعنی حقیقت که حق مراد است مثال کهرباست و ذات و هستی تو همچو کاه و جذب حق مر تو را و انجذاب تو به جانب او در غایت آسانی است، فاما کوه توی یعنی تعین تو سد راه وصول تو شده و مانع رجوع مقید به جانب مطلق گشته است و اگر کوه تویی نباشد میان تو و حق هیچ راه نیست. شعر: قرب نی بالا و پستی رفتن است، قرب حق از هستی خود رستن است. خیش را بگذار و بی خود شد درا، اندرون بزم وصل جانفزا. نیستی از خیش عین وصل اوست، بگذر از هستی دلتگر وصل جوست. چون محو و انتماس هستی سالک عیاناً و شهودن جز به تجلی الهی میسر نیست، می‌فرماید که متن: تجلی گر رسد بر کوه هستی، شود چون خاک ره هستی ز پستی. یعنی اگر نور تجلی ذاتی حق بر کوه هستی سالک بتابد، ظلمت هستی او همچون خاک ره پست و ناچیز گردد و محو مطلق شود. چه اقتضای تجلی ذاتی حق فنای مظاهر و کسرات است. شعر: هر که شد جویای دیدار خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک اول آن بقا اندر فناست. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. حالک آمد پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه است. و معنی این بیت اشاره به تتمه آن آیه کریمه است که قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سائقا. یعنی چون حضرت موسی علیه السلام طلب مشاهده جمال ذات نموده، جواب گفتند که تو هرگز ما را نمی بینی، یعنی با وجود هستی تو مشاهده ذات ممکن نیست، و اما تو که موسایی نظر بر کوه کن، اگر کوه بر جای خود بماند تو آن زمان ما را ببینی. چون حضرت حق تجلی بر کوه نمود، تا به عظمت آن تجلی کوه را پاره پاره گردانید و موسی بیهوش افتاد، و این از تجلی ذاتی که در مقدمه ذکر رفت. و حقیقت سخن آن است که تمنای حضرت موسی مشاهده ذات احدیت را در عالم معنا بوده و آن کوه که به چشم حضرت موسی می نمود و حضرت حق بر آن تجلی فرمود، هستی موسی بود که متمثل به صورت آن کوه گشته بود. و اما حضرت موسی کوه می دید و از این جهت پاره پاره گشتن کوه سبب بیهوشی و فنای آن حضرت شد، چون مقتضای تجلی ذاتی نیستی و فنای مظاهر باشد. پس حضرت موسی و دیگران را دیدن ذات حق میسر نباشد و حکم لنترانی مطلق باشد، و اما در تنزل ذات به مراتب اسما و صفات مشاهده آن حضرت میسر است و به صورت شجره وادی ایمن بر موسی تجلی فرمود و با موسی از پس پرده اسما و صفات سخن گفت که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه. به هنگامی که موسی برای میعاد ما در وقت معین آمد و پروردگارش با او تکلم کرد. از این سخنان معلوم شد که کسانی که گفتند که خدا را نمیتوان دید، از وجهی راست گفتند، یعنی من حیث الذات، و آنها که میگویند که میتوان دید هم راست میگویند، یعنی من حیث الاسماء و الصفات. من چو او را دیده و نادیده ام، در میان این و آن شوریده ام. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. او را چشم ها ادراک نمی کند و اوست که چشم ها را ادراک می کند و اوست خداوند لطیف خبیر. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. پس کسی که امید دیدار و لقاء خدا را داشته باشد، پس بر او فرض است که عمل صالح به جای آورد و در عبادت خدا احدی را شریک قرار ندهد. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در آن روز چهره‌های بشاش و با تراوت است که به سوی پروردگارشان نظر می‌کنند. بدان که سلوک و ریاضات و تصفیه به واسطه آن است که مستعد جذبه الهی شوند و الا هیچ کس را به عمل وصول به آن حضرت ممکن نیست. فلهذا فرمود که متن گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. یعنی جذبت من جذبات الحق توازی عمل الثقلین، چون رهبر سالک گردد از گدایی و تقید و محجوبی که او را بود، به برکت آن جذبه به سلطنت وصول حقیقی که در ضمن فناء تجلی ذاتی مندرج است برسد و به یک دم و یک ساعت کوه هستی را که نسبت به او سد سکندر می نمود و از آن تجاوز میسر نداشت و به واسطه آن گرفتار محنت هجران بود، دست عطای پادشاهانه گشوده به کاهی دهد، یعنی هیچ وزن و مقدارش ننهد و از مرتبه محبی به مقام محبوبی رسد و بی مزاحمت غیریت به دیده فبی یبصر مشاهده مطلوب حقیقی نماید. عربیتون و فی سکرت منها ولو عمر ساعت ترد دهر عبدن طائعن ولکل حکمو. و در یک بار مستی از وی گرچه فقط به درازای یک ساعت باشد، تو میبینی که روزگار بنده مطیع توست و تو هستی که فرمانده و آمر و ناهی میباشی. شعر در این دریا فکن خود را مگر دری به دستاری، که از این دریای بی پایان گوهر بسیار برخیزد. وگر موجیت برباید چه دولت مر تو را زان به، که عالم پیش حکم تو چه خدمتکار برخیزد. مؤلف قدس سره جذبت من جذبات الحق توازی عمل الثقلین، یعنی یک جذبه از جذبه های حق مساوی و موازی با عمل جن و انس می باشد. این عبارت را شیخ نجم الدین رازی در مرصاد العباد در چهار موضع ذکر کرده است. در سه موضع بدون استناد به کسی برای مطلب خود شاهد آورده است و در یک موضع آن را استناد به پیغمبر داده است و گفته است و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم جذبت من جذبات الحق توازی عمل الثقلین. و ایزن همین شیخ مؤلف در رساله عشق و عقل صفحه 64 آن را بدون استناد به کسی ذکر نموده است و تعلیق زننده بر این کتاب در صفحه 109 گوید این کلام از سخنان ابوالقاسم ابراهیم ابن محمد نصرآبادی است که از اکابر متصوفه قرن چهارم می باشد. جامی در شرح حال ابراهیم ادهم با مختصر اختلافی این عبارت را آورده است. جذبتون من جذبات الحق تربی عمل الثقلین. ابو سعید ابوالخیر نیز با تعبیر کما قال الشیخ این عبارت را ذکر کرده است. مولانا جلال الدین نیز در مثنوی فرموده است این چنین سیریست مستثناز جنس، کان فزود از اجتهاد جن و انس. این چنین جذبیست نی هر جذب عام، که نهادش فضل احمد و السلام. انتها کلام مؤلف. چون حصول مراتب کمالات دو جهانی و وصول به اعلی مقامات ایقانی در متابعت حضرت ختم محمدی علیه الصلاة و السلام است، فرمود که متن برو اندر پی خواجه به اسرا تفرج کن همه آیات کبرا. می فرماید که در پی خواجه یعنی به متابعت خواجه که حضرت رسالت پناه محمدی است صلی الله علیه و آله، زیرا که خواجه حقیقی اوست و دیگران غلام و طفیل ذات اشرف اویند، به اسرا برو و اسرا به شب بردن است. و این اشاره بدان آیه کریمه است که درباره معراج نازل است که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. پاک و منزه است آن خدایی که در شبی بندش را سیر داد از مسجد الحرام تا مسجد اقصا، آنجا که ما اطراف و جوانبش را برکت داده ایم، برای آن که به آن بنده آیات خودمان را نشان بدهیم. حقاً و تحقیقاً اوست یگان شنوا و یگان بینا. و معراج حضرت رسالت صلی الله علیه و آله مشهور است و رفتن آن حضرت از مسجد الحرام تا به مسجد اقصا ثابت به این آیه است که ذکر رفت. و از آنجا تا به آسمان به حدیث لما ارج بی الی السماء، و از آنجا به باقی افلاک و به بهشت و عرش و بالای عرش به خبر آحاد. یعنی تو نیز خود را از همه قیود سوری و معنوی خلاص کن تا به برکت متابعت حضرت رسالت صلی الله علیه و آله به افلاک و عرش و بالای عرش عروج نمایی و آیات کبرا که ظهورات الهی و تجلیات جمالی و جلالی و فناء فی الله و بقاء بالله است تعرج کنی و مشاهده نمایی. و علم الیقین عین الیقین بلکه حق الیقین گردد. و از این سخنان که در این ابیات سابق و لاحق شیخ می‌فرماید معلوم می‌شود که مراتب ولایت انبیاء علیهم السلام اولیا را حاصل می‌شود به واسطه حسن متابعتی که اولیا نسبت با انبیا دارند. بدان که معراج را اسبابی است، بعضی از جانب حق است که عنایت و جذبه است و بعضی از جانب عبد و آن کمال انقطاع است از خلق و توجه تام به حضرت حق. و چون انسان مرکب القوا و مدنی و طبع است و او را در روز البته اختلاط با خلق می باشد و چنان انقطاعی که وسیله و سبب عروج باشد مگر احیاناً واقع شود به جهتان که عزلت از خلق داشته باشد، و انهو لیغانو علا قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره و فی روایت مئت مره. مؤلف قدس سره. و در مرصاد العباد گوید چنان که خواجه علیه الصلات در کمال مقام محبوبی و دولت لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، هنوز توبه را کار می فرمود و می گفت انهو لیغان علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، یعنی از اختلاط خلق و تبلیغ رسالت و اشتغال به معاملات بشری هر نفس وجودی می زاید و ابر کردار در پیش آفتاب حقیقی می آید. من به استغفار نفی آن وجود می کنم روزی 70 بار. و در احادیث مثنوی تحت شماره 425 این بیت مولانا را آورده است: همچو پیغمبر ز گفتن و ز نثار توبه آرم روز من 70 بار. انتها کلام مؤلف. مصدق این است که آدمی از حجب بشری تمام خلاص نیست و چون در شب موانع سوری مرتفع است، اکثر این حالات و مشاهدات کاملان را در شب دست داده است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. و از اینجا اشاره فلما جن علیه اللیل که در حکایت ابراهیم علیه السلام آمده است معلوم می شود. شعر: می رهند در وا هر شب زین قفس، فارغان نی حاکم و محکوم کس. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. فارغان از حرص و از آز و هوس، مرغوار از دام جسته و از قفس. چون تعلقات جسمانی و کدورات طبیعی مانع عروج و وصول سالک است، فرمود که متن: برون آی از سرای امهانی، بگو مطلق حدیث من رعانی. امهانه دختر ابو طالب است که عمزاده حضرت رسالت علیه السلام باشد و امهانه کنیه است و نام او فاخته بوده و هانه به همزه بعد از نون است و در شب معراج از خانه او که متصل حرم واقع است عروج نموده و مشهور آن است که معراج از خانه عایشه بوده است، ولی چون مفسران فرمودند که حضرت نبوی را علیه السلام دو معراج بوده است، یکی جسمانی و دیگری روحانی، شاید که آنچه جسمانی است از خانه عایشه بوده باشد و آنچه روحانی بوده از سرای امهانه. و عروج اولیاء الله چون به روحانیت و بدن مثالی است، مناسب با معراج روحانی از سرای امهانه باشد و سرای امهانه نسبت با سالکان و اولیا خانه طبیعت است، یعنی از سرای طبع و هوا بیرون آی و از قیود هوا و هوس مجرد و از تعلقات جسمانی و روحانی منقطع شو و در مشاهده جمال مطلق فانی گشته و وارث کمال معنوی حضرت پیغمبر بوده، به بقای حق مطلق متحقق شده، حدیث من رعانی فقد رع الحق بگو، یعنی هر که ما را دید خدا را دیده است. و این اشاره به بقاء بالله است که در مقدمه‌ای که در بیان تجلیات و سیر و طیر ممهد گشته ذکر کرده شده است. شعر: آنان که گوی عشق ز میدان رو بوده اند، بنگر که وقت کار چه جولان نموده اند. هر لحظه دیدند عیان حسن روی دوست، آینه دل از قبل آن زدودند. آن دم که گفتند انا الحق ز بی خودی، زیشان مدان که آن نفسیشان نبودند. چون سالک راه حق را تا زمانی که به تعین جسمانی و روحانی مقید است، وصول و عبور به عالم اطلاق میسر نمی گردد، می فرماید که متن: گذاری کن ز کاف کنج کونین، نشین بر قاف قرب قاب قوسین. یعنی از عالم صورت و معنا و غیب و شهادت که کونین مراد است، به موجب فخلع نعلیک گذر کن و به هیچ مرتبه ای از مراتب عالمین توقف مکن و در مقام قاب قوسین که مقام واحدیت و الوهیت است و محیط قوسین وجوب و امکان است و مقام محمدی است، متمکن شو و مظهر ذات و صفات الهی گشته موجودات هر دو عالم را محکوم حکم خود بین و توجه همه به جانب خیش مشاهده نمای. شعر: آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملائک زجتبا. نیز مسجود کسی کو چون ملک، رسته باشد جانش از طغیان و شک. چون سالک را تحقق به مقام واحدیت حاصل شود، ذات و صفات جزئی وی ذات و صفات کلی حق گردد و علم و اراده سالک عین علم و اراده او شود، فلهذا فرمود که متن: دهد حق مر تو را هر چه که خواهی، نمایندت همه اشیا کماهی. یعنی سالک چون در مقام تحقق و اتصاف به صفات الهی راه یافت، هر چه مطلوب و مقصودش باشد هر آینه حاصل شود و آثار و احکام جمیع اسما و صفات الهی را در خود مشاهده نماید و مجل الکل و مجمع البحرین وجوب و امکان گردد و خود را همه بیند و به وراثت قائل اللهم ارنا الاشیاء کماهی حقایق همه اشیاء را چنانچه هست به وی نمایند و عارف حقیقی گردد و مقصود آفرینش حاصل کند. مؤلف قدس سره: اللهم ارن الاشیاء کماهی از جمله فقرات دعایی است که در قنوت نمازهای فریضه و نافله خوانده می شود و اول فقره آن این است: اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک واجعل حبک احب الاشیاء الی. همه این دعا را در بحر المعارف صفحه 309 قسمتی را از حضرت رسول و قسمتی را از امیرالمؤمنین علیهم السلام آورده است و نیز در مجموعه مطبوعی کوچک از حاج ملا محمد جعفر کبودراهنگی قسمتی از آن موجود است. آیت عظمای حق مرحوم حاج میرزا سید علی آقا قاضی تغمده الله و به رضوانه به شاگردان خود دستور می داده اند این دعا را در قنوت نمازهایشان بخوانند. شیخ نجم الدین رازی در مرصاد العباد خصوص این فقره را از رسول خدا حکایت نموده است و در تعلیقات آن آمده است: حدیثی است که در تعلیقات فیه ما فیه آمده است و ایزن رازی در رساله عشق و عقل بدان تمسک جسته است و معلق آن در تعلیق صفحه 103 و 104 گوید: مأخوذ است از حدیث اللهم ارنا الاشیاء کماهی که منسوب به حضرت رسول است، در کتب حدیث و معجم المفهرس دیده نشد. مولانا جلال الدین در مثنوی از این مضمون استفاده فرموده است: ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیکار ما را وارهان، طعمه بنموده به ما وان بوده شست، آنچنان بنما به ما آن را که هست. ای خدای رازدان خوش سخن، ای به کار بد ز ما پنهان مکن، راست بینی گر بودی آسان و زب، مصطفی کی خواستی آن را ز رب. گفت بن ما جزو جزو از فوق و پست، آنچنان که پیش تو آن چیز هست. ای خدا بن مای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود سرا. شیخ عطار نیز به این حدیث اشاره کرده است: اگر اشیا همین بودی که پیداست، کلام مصطفی کی آمدی راست، که با حق سرور دین گفت الهی، به من بنما یشیا را کماهی. و شیخ عزیزالدین نصفی در کتاب الانسان الکامل در سه موضع تصریح دارد که این کلمه عبارت پیغمبر است. انتها کلام مؤلف. شعر: یار چون با یار خوش بنشسته شد، صد هزاران لوح سر دانسته شد. لوح محفوظ است پیشانی یار، راز کونینش نماید آشکار. گر به عقل دراک این ممکن بودی، قهر نفس از بهر چه واجب شدی. با چنان رحمی که دارد شاه هوش، بی ضرورت چون بگوید نفس کش. انتها کلام شیخ محمد لاهیجی. و محصل و نتیجه حاصل از گفتار این عارف ربانی آن است که خداوند را با صفات او میتوان شناخت و ذاتش را نمیتوان شناخت. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا ذات خدا را نمیتوان شناخت؟ لابد پاسخ آن میباشد که چون او لایتناهی است و انسان محدود و متناهی. لذا احاطه که لازمه معرفت و شناخت است، از مقید و محدود و متناهی به ذات لایتناهی محال است. سوال می شود: همانطور که احاطه بر ذات غیر متناهی محال است، احاطه بر صفات غیر متناهی نیز محال است بنابراین شناخت خدا را با صفات همچنین باید محال باشد. اگر جواب داده شود شناخت خدا با صفات و آثار متناهیه او می باشد، نه صفات کلیه عامه لازمه ذات که غیر متناهی است، سوال می شود در ذات هم همینطور دنبال وجود جزئی و ذات جزئی که مترشح از ذات اوست می روند، نه دنبال ذات کلی و وجود مجرد بسیط لایتناهی وی. بنابراین وجه استحاله آن چیست؟ اگر در پاسخ گفته شود آری، شناخت خدا با صفات غیر متناهیه او نیز محال است، همانطور که شناخت ذات او استحاله دارد، ولی شناخت خدا با صفات به وسیله فنای در صفات صورت می گیرد و در فنا حد و قید و تناهی معنا ندارد، سالک راه خدا در صفات غیر متناهیه او نیست و نابود می گردد، جواب آن است که در ذات نیز این چنین است. شناخت ذات خدا با فنای در ذات تحقق می پذیرد. پس در ذات عنوان سالکی نیست تا خدا را بشناسد. خداست که خدا را می شناسد. در صفات هم ایزن این طور می باشد، زیرا در مقام فناء محض در صفات کلیه حق تعالی عنوان و اسمی از سالک باقی نمی ماند تا به صفات وی پی برد، بلکه خداست که صفات خدا را می شناسد. و ما در صفات جزئیه و در ذات جزئیه علم و معرفت بدون اشکال است. اگر گفته شود خدا ذات جزئی ندارد بلکه موجودات طلوع و ظهور وجود اویند، گفته می شود خدا صفات جزئی نیز ندارد بلکه صفات موجودات طلوع و ظهور صفات اویند. بالجمله این سخن که خدا را با صفات می توان شناخت نه با ذات، اگر منظور و مراد صفات کلیه است آن هم امکان ندارد، و اگر مراد صفات جزئیه است میان ذات و صفات تفاوت نیست و امکان فنا و استحاله و اندکاک همانطور که در صفات او جل و علا ممکن است، در ذات او جل و علا نیز ممکن است. شیخ بهاءالدین عاملی قدس الله سره فرموده است و قال للملک لما اراد قتله ان سقراط فی حب والملک لا یقدر الا علی کسر الحب والحب یکسر و یرجع الماء الی البحر. هنگامی که پادشاه یونان اراده کرد سقراط را بکشد، سقراط به وی گفت سقراط در درون خمره است از آب و سلطان را قدرتی نیست مگر بر شکستن خمره. خمره شکسته می شود و آب به سوی دریا بازگشت می نماید. و همچنین از کتاب تلویحات نقل کرده است از افلاطون الهی که وی گفت چه بسا بسیار اتفاق می افتاد که من در هنگام ریاضتها با خودم خلوت داشتم و از احوال موجودات مجردی از مادیات تأمل می نمودم و بدنم را در کناری رها می کردم و به طوری می شدم که گویا من از ملابس طبیعت عاری گشتم و داخل در ذات خودم می بودم که غیر آن را تعقل نمی نمودم و به غیر ذات خودم نظر نداشتم و از جمیع اشیاء نیز خارج بودم. و در این حال می دیدم که به قدری حسن و تراوت و درخشش و نور و محاسن غریبه عجیبه و دلربای شگفت انگیزی دارم که به حال تعجب حیران و مبهوت در می آمدم. و می دانستم که من جزئی از اجزاء عالم اعلای روحانی با مجد و عظمت و شریف می باشم و من دارای حیات و زندگی فعال و کاربر هستم. سپس با ذهن و فکر خودم از آن عالم ترقی می کردم و بالا می رفتم به سوی عوالم الهیه و حضرت ربوبیت و گویا اینطور می شدم که من در آن عالم قرار دارم و در آنجا در فوق عوالم عقلیه نوریه معلق و وابسته هستم. پس می دیدم خودم را گویی که من در آن موقف شریف وقوف دارم و به قدری از بها و نور در آنجا مشاهده می نمودم که هیچ زبانی قادر بر توصیف آن نیست و هیچ گوشی توانایی قبول نقش آن را در خود ندارد. پس چون آن شأن و مقام مرا غرق خود می کرد و آن نور و بها بر وجود من غلبه می یافت و دیگر من در خود توان استقامت و تحمل آن را نداشتم، از آن عالم به سوی عالم فکرت و اندیشه فرود می آمدم و این تفکر و اندیشه مرا از آن نور محجوب می داشت. پس متحیر و متعجب می ماندم که چگونه من از آن عالم پایین آمدم و تعجب می نمودم که چگونه من خودم را مملو و سرشار از نور مشاهده کرده ام و این در صورتی بود که نفس من با بدن من همان هیئت و شکل خود را دارا بود و در آن وقت به خاطر می آوردم گفتار متریوس را که ما را امر به طلب و بحث از جوهر نفس شریف و ارتقاء به آن عالم عقلی می کرد. انتها کلام شیخ بهاءالدین عاملی قدس سره. و نظیر این جریان را افلوتین در کتاب اسولوجیا نسبت به خود نقل کرده است. جورج جرداق در مقدمه کتاب علیون و حقوق البشر که جلد اول از صوت العدالت الانسانیه است، بنا به ترجمه آقای عطاالله محمد سردارنیا آورده است، تاریخ ما از آن نقطه نظر که فصلی از تاریخ عمومی است کم و بیش از این مظالم را درک کرده است. برای نمونه دیونوس، حاکم سیراکوس که دیکتاتوری پست و فرومایه بود، فرمان داد تا افلاطون حکیم را چون بردگان در بازار بفروشند، تا اینکه یکی از دوستان افلاطون حکیم را باز خرید و آزاد کرد. دیونوس صغیر چون به جای پدر نشست، در مقام آزار او برآمد ولی حکیم نجات یافت. بار دیگر در مقام کشتنش برآمد که با وضعی شگفت انگیز به دستیاری یکی از شاگردانش از مهلکه جان به در برد. انتها. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی با اشارت و کنایت تمام این حالات و مقامات را در توحید ذکر نموده است. من نشان داده است که برای معرفت خداوند سبحانه و تعالی غیر فنا، نیستی و اندکاک در ذات احدیت ابداً راه دیگری تصور ندارد. آنجا که گوید جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده از کنه ماهیتش، بشر ماورای جلالش نیافت، بصر منتهای جمالش نیافت، نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، نه در ذیل وصفش رسد دست فهم، در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته‌ای بر کنار. چه شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم که قم، محیط است علم ملک بر بسیط، قیاس تو بر وی نگردد محیط، نه ادراک در کنه ذاتش رسید، نه فکرت به غور صفاتش رسید، که خاصان در این ره فرس راندند، بلا احسی از تک فرو ماندند، نه هر جای مرکب توان تاختن، که جاها سپر باید انداختن، وگر سالکی محرم رازگشت، ببندند بر وی در بازگشت، کسی را در این بزم ساغر دهند، که داروی بیهوشیش دردهند، کسی ره سوی گنج قارون نبرد، وگر برد ره باز بیرون نبرد، بمردم در این موج دریای خون، کزو کس نبرده است کشتی برون، اگر طالبی کین زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. شیخ بهاءالدین عاملی قدس سره در اشعار دلپذیر خود قصائدی دارد که دلالت بر حالات و مکاشفات خود می کند و از جمله قصیده است که در آن به زیارت حضرت حق سبحانه و تعالی در مقام واحدیت موفق می آید. این قصیده شیوا با ابیات ایها اللهی عن العهد القدیم، ایها الساهی عن النهج القویم، استمع مازا یقول العندلیب، حیث یروی من احادیث الحبیب، مرحبا ای بلبل دستان حی، کامده از جانب بستان حی، ما یرید الحی اخبرنی به ما، قاله فی حقنا اهل الهما، هل رزو انا و قالو للوفا، ام علی الهجر استمرو والجفا، مرحبا ای پیک فرخ فال ما، مرحبا ای ماگی اقبال ما، مرحبا ای توتی شکر شکن، قل فقد از حبت ان قلب الحزن، مرحبا ای اندلیب خوشنوا، فارغم کردی ز قید ما سوا، ای نواهای تو نار مؤسده، زد به هر بندم هزار آتش کده، مرحبا ای هدهد شهر سبا، مرحبا ای پیک جانان مرحبا، بازگو از نجد و از یاران نجد، تا در و دیوار را آری به وجد، بازگو از زمزم و خیف و منا، وارهان دل از غم و جان از انا، بازگو از مسکن و مأوای ما، بازگو از یار بی پروای ما، آن که از ما بی سبب افشانده است، عهد را ببرید و پیمان را شکست، از زبان آن نگار تندخو، از پی تسکین دل حرفی بگو، شروع می شود و بر همین نهج ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می گوید یاد ایامی که با ما داشتی، گاه خشم از ناز و گاهی آشتی، ای خوشان دوران که گاهی از کرم در ره مهر و وفا می زد قدم، شب که بودم با هزاران گونه درد، سر به زانوی غمش بنهاد فرد، جان به لب از حسرت گفتار او، دل پر از نومیدی دیدار او، فتنه ایام و آشوب زمان، خانه سوز صد چمن بی خانمان، از درم ناگه در آمد بی حجاب، لبگزان از رخ برفکند نقاب، کاکل مشکین به دوش انداخته و از نگاهی کار عالم ساخته، گفت ای شیدا دل محزون من، وی بلا کش عاشق مفتون من، کیف حال القلب فی نار الفراق، گفتمش والله حالی لا یطاق، یک زمان بنشست بر بالین من، رفت و با خود برد عقل و دین من، گفتمش کی بینمت ای خوش خرام، گفت نصف اللیل لکن فی المنام. در این ابیات شیخ اعلی الله مقامه دیدار حضرت حق را در بیداری و حال مکاشفه روحانی بیان می کند، آنجا که می گوید بدون حجاب و پرده نقاب بر من وارد شد، در حالی که کاکل مشکین خودش را بر روی دوش و شانه هایش افکنده بود. زیرا در اصطلاح اهل دل و عارفان ذوی المقدار، رخ و رخساره عبارت است از تجلی نور وحدت و جمال حق و گیسوان و کاکل عبارت است از تجلی کسرات و مخلوقات دارای ماهیت، و بنابراین آمدن حق متعال با رخسار بدون حجاب و با گیسوان افکنده کنایه از مقام وحدت در کسرت است. این همان حضرت حق است با ملاحظه وحدانیت خود، در حالی که با کسرات ناشی از وجود خود معن با هم مشاهده گردیده است. و به عبارت دیگر مشاهده وحدت حق به تمام معنی کلمه می باشد که تجلی حق در اسم واحدیت خود است و معنا و مفاد وحدت وجود که در السنه عارفان شایع است همین است. روزی حقیر خدمت حضرت استادنا الاکرم حاج سید هاشم حداد روحی فدا عرض کردم آنان که خداوند را در لباس اسما و صفات مشاهده می کنند در حقیقت ذات و هستی او نیست تا با او سخنی داشته باشند و تکلم نمایند و عرض حاجات بنمایند و آنان که در حال فناء از اسما و صفاتند و مندک و فانی در ذات گشته اند برایشان وجودی باقی نمانده است که سائل و مسئول و سؤال مطرح شود. فرمودند آری همین طور است، ولیکن می گویند پادشاهی بود غلامی داشت که عاشق گردیده بود. جلوات و شؤون و مقامات شاه او را مجذوب کرده بود. عشق او به حدی رسیده بود که به مجرد آنکه چشمش به شاه می افتاد، بیهوش شده بر روی زمین می افتاد. شاه در این حال می آمد و پهلوی او می نشست و استمالت می نمود، ولی وی به هوش نمی آمد تا هنگامی که شاه منصرف گردیده از وی دور شود. مردم هم چون قرب او را به سلطان دریافته بودند، هر یک حاجتی داشتند در عریضه‌ای می نگاشتند و در داخل پاکتی می نمودند تا وی به سلطان عرضه کند و حوائج مردم برآورده شود. غلام هم نامه ها را از ارباب حوائج اخذ می نمود و در جامدانی قرار می داد تا در موعد مقرری ملاقات خدمت سلطان تقدیم دارد. نامه ها همینطور جمع می شد تا در وقت معین که غلام با جامدان حضور شاه می رفت، ناگهان چشمانش که به شاه می افتاد مدهوش می گشت. شاه نزد او می ماند و بر بالین وی می نشست، آنگاه دستور می داد جامدان را باز کنند و نامه ها را یک یک بخوانند و در ذیل نامه ها حوائج آنها را برآورده و به مهر و امضای دیوان شاه برسانند و سپس نامه ها را در پاکت ها نهاده و همه را در جامدان قرار می دادند و در جامدان را می بستند. در این حال شاه بر می خواست و می رفت. غلام سپس به هوش آمده بر می خواست و به نظر خود جامدان دست نخورده را بر می داشت و مراجعت می کرد و چنان می پنداشت که حوائج مکتوبه مردم همگی به حال خود باقی مانده است و به مردم می گفت من از شما معذرت می طلبم که عرائضتان را به محضر او نتوانستم معروض دارم. مردم که می رفتن سر جامدان که نامه های خود را مأیوسانه برگیرند، ناگهان همه شاداب و مسرور می دیدند که حوائج برآورده شده و به مهر سلطنتی ممهور گردیده است. آری بر همین اساس است که عارف عظیم القدر مصری ابن فارز می گوید و فی سکرت منها ولو عمر ساعت ترد دهر عبدن طائعن ولک الحکم و فقط در اثر یک ساعت مستی و مدهوشی از آن ذات ذوالجلال خواهی دید که تمام دوران روزگار بنده مطیع تو هستند و تو هستی که فرمانده و فرمان فرمای عالمیان می باشی.